کشور ما هجوم آورد. او خود را یک رهبر بزرگ می دانست که می خواهد جایگزین جمال عبدالناصر شود. اما امام خمینی تعریف دیگری از صدام داشت.
این صدام حسین من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است. این عقلش درست کار نمی کند. بلحاظه با دیوانگی دارد عمل می کند و خودش را به هلاکت می رساند.
صدام میخواست جنبش‌های حامی فلسطین را راضی کند که کنار او علیه ایران بجنگند. در ماه‌های اول نبرد این جنگ روانی بسیار جدی بود. شهید مصطفی چمران شاهد این روزها بود.
ما شاهد هستیم که این اسرائیل میخواهد قدس ما را ببلد و آن را پای تخت خیش قرار دهد. ما شاهد هستیم که مفتیهای خودفروخته‌ای از کشورهای عربی به دور هم جمع میشوند و عمل سادات خائن را توجیه میکنند و برای فروختن قدس به اسرائیل توطئه مینمایند و انقلاب اسلامی ما و امام امت ما را مورد هجوم قرار میدهند.
اما این سیاست در ذات خود یک مشکل اساسی داشت. رژیم بعث عراق از سالها قبل به صورت پنهانی از سیاستهای رژیم اشغالگر قدس حمایت میکرد. در جنگی که 6 سال قبل از انقلاب اسلامی در سال 1973 رخ داد و به جنگ یوم کیپور معروف شد، دولت بغداد رفتار مغرضانه انجام داده بود. حجت الاسلام شهید هاشمی نژاد سال 1359 در یک سخنرانی از این سیاست ضد فلسطینی صحبت کرد.
در جنگ اکتبر بسیاری از کشورهای اسلامی صادر کننده نفت، حتی کشور سعودی، تحت فشار افکار عمومی ملت خود نفت را به اروپا و آمریکا قطع کرده بودند. فقط و فقط 2 مملکت بود که نفت را به اروپا و آمریکا می دادند. یکی ایران بود تحت رژیم محمد رضا شاه پهلوی و حکومت دیگر حکومت عراق بود. این تعجب آور است، شگفت انگیز است و نشون می دهد عراق علی رغم همه شعارهای چپی که دارد، موضعش در دفاع از اسرائیل و ملت قهرور، دفاعش از فلسطین و مردم فلسطین تا کجاست.
ونشيد فداع الحرية فابتسموا آل المبتسم ونشيد فداع الحرية فابتسموا آل المبتسم واحتجني يا أرض وثوري أبطالك للأمجاد هم أبطالك للأمجاد هم
سيسمح جسدي نارا تحرق المحتل الصهيوني.
اسحب للمجد ورايتك ترفع خافقة في الدشم. اسحب للمجد ورايتك ترفع خافقة في الدشم.
انتفاضه اول فلسطین در سال 1364 شمسی رخ داد و باعث شد که گروه‌های جدید در فلسطین پا بگیرند. ایران به آنها کمک کرد تا قامت راست کنند و بتوانند فعالیت جدی در منطقه داشته باشند. حس خوب موفقیت نسیمی بود که از ایران به جوانهای غیور فلسطینی در آن سالها رسید. خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران از آن روزها میگوید
تجربه انقلاب اسلامی، چون اگر شما که در وقت حاضر که میخواد میدونه که انقلاب های مؤثر یا تأثیر بزیر یا بزرگ هستن، سه تا انقلاب هستن، از اونها که انقلاب روسی و فرانسوی و انقلاب اسلامی. به دلیل اینکه انقلاب اسلامی ایران خیلی تأثیر گذاره که در نقش مقاومت اسلامی در فلسطین. به علاوه بجز از اینها در مسیر اسلامی مکتب فکر اسلام بین امام حسن البنا و مکتب فکر امام خمینی خیلی چیزهای مشترک بودیم، لذا که به نظر بنده و از لحاظ تاریخ و روند تاریخی جنبش اسلامی، مقاومت اسلامی حماس خیلی چیزهای زیاد استفاده کردن، نه فقط از لحاظ نظری. ما و دوستان تو انقلاب اسلامی، ما منظورم فلسطینی ها، تو اردوگاه های فلسطینی جنوب لبنان با مقاومین انقلاب اسلامی روابط خیلی سنگین و از قبل از حتی که برنده انقلاب اسلامی تو ایران، و روابط خیلی محکم بین فکر اسلامی، مکتب فکر جنبش حماس و تفکر اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه و طیب الله ذکره که بودن. نضرب ونقاوم نلتحن في الدهشة بسري والطهرة راياتنا ترفع ترتسم سندك وحصون بلا علم. اندیشه رهایی قدس بزرگترین آرمان جبهه مقاومت است. ایران برای موفقیت این تفکر سازمان مخصوصی را هم طراحی کرد. در پایان جنگ تحمیلی سپاه قدس ایجاد شد، مرکزی که بهترین جوانان مخلص را تقدیم آزادی قدس عزیز نمود که اوج آنها هم سردار عزیزمان سلیمانی بود. آقای روح الله زاد، دبیر سیاسی انجمن دفاع از مردم فلسطین:
نیروی قدس تعریف شده بود، از اسمش هم معلومه که برای آزادی فلسطین، برای آزادی قدس شریف. سپاه قدس از زمانی که تأسیس شد اینو در دستور کار خودش قرار داده که فلسطین رو آزاد کنه، کمک کنه به آزادی اونها. بارها این نیرو به ویژه در زمان فرماندهی ایشون کمک های بسیاری رو کرده، سازماندهی کرده، توان نظامی مردم فلسطین رو افزایش داده، ظرفیت هایی رو که در بعد فرهنگی، رسانی و ابعاد دیگه لازم بوده در سطح منطقه فعال کرده به نفع جامعه فلسطین. الان این توان بازدارندگی که در غزه دیده میشه بی تردید از زحمات مرحوم سلیمانی هست، شهید سلیمانی هست، و در این حال تحولاتی که در سطح منطقه در عراق، در سوریه، در لبنان هم رخ داد، چرا که پدیده تروریسم تکفیری در حقیقت در سطح منطقه شکل گرفت که با ایجاد بحران در سوریه، لبنان، عراق و کشورهای دیگه موجب بشه که اولویت فلسطین از صحنه خارج بشه. سردار سلیمانی با دقت نظری که داشت بحث مقابله با این پدیده خطرناک رو در دستور کار نیرو قرار داد که پس از تحولاتی که در عراق و سوریه و اینها رخ داد، دوباره مسئله فلسطین که اندکی اهمیت خودش رو در جهان اسلام کمرنگ شده بود و دوباره به دست آورد و به عنوان اولویت جهان اسلام دوباره مطرح شد پس از شکست هایی که نیروی قدس با کمکی که به کشورهای منطقه انجام داد در جنگ با تروریسم تکفیری که به رهبری شهید سلیمانی بوده، مسئله فلسطین دوباره احیا شد در سطح جهان اسلام.
ومقهضا بالمجد ترفع وبهيبة حيدرة ترصع فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع ومقهضا بالمجد ترفع وبهيبة حيدرة ترصع فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع.
اما مسئله فلسطین همچنان دغدغه ما باقی ماند. در طول این 40 سال این پرچم سرخ همچنان برافراشته مانده است.
وضياء الشمس بعينين قائد فيلة قدس مآت جند صرنا لسليمان
انتهضا بالمجد ترفع وبهيبة حيدرة تترصع فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع
شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه پرچم سرخ رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. و اما در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سر میبریم، به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه های امروز. تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضرتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
مرام مدینه عجیبه پر از مردم نانجیبه، بمیرم که حیدر قریبه، که حیدر قریبه. شهری که داره هنوز رنگ و بوی پیمبر، شهری که با نام زیبای او شد معتر، دیگه نمیده جواب سلامی به حیدر، جواب سلامی به حیدر. یا فاطمه 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 جان، یا فاطمه فاطمه فاطمه. یه چشم و بارون امشب دل موج تبا خون امشب، مدینه شده روز خون و پریشون امشب. توی چشم و بارون امشب دل موج تبا خون امشب، مدینه شده روز خون و پریشون.
خب شنوندگان عزیز و گرامی وقت شما بخیر باشه، در خدمتون هستیم از تهران. رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. اما در این لحظه میان برنامه امید مادر تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه. به اتفاق شما این میان برنامه رو میشنویم.
او که خالق مهربانی و مهربان ترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
تو فکر ندای عین الرجبیون بودم، قدری فکر کردم تم فردای قیامت ندا می شود عین الرجبیون. من بدبخت هستم، حالیه نمیتونم برم جلو، کاری نکردم. مادر رجب
همه حسرت می خورن.
یک مرتبه یک نوید رحمتی در قلبم پیدا شد. اون نوید رحمت این بود، گفتم مایوس نباش، یه منادی هم ندا میده عین الفاطمیون. محبین فاطمه کجا هستن؟ دوستان زهرا مرضیه کجا هستن؟ خب ما مشمول این خطاب میشیم انشالله، میریم جلو میگیم خدایا ما زهرا و بچه های فاطمه رو تو دنیا دوستشون داشتیم، به صدیقه کبرا علاقمند بودیم. محبین فاطمه کجا هستن؟ دوستان زهرا مرضیه کجا هستن؟
عینا فاطمیون.
گفت عینا فاطمیون، کجایند آنها که متصل به ولایت حضرت زهرایند؟ سپس مانند پرندهی که دانه از زمین برمیچیند دوستانش را جدا میکند. آنها میگویند دوستان شما چه کسانی هند؟ پس دوستان دوستداران فاطمه هم بخشیده می شوند. از آنها هم همین سؤال را می پرسند. سپس دوستان دوستان دوستداران فاطمه هم بخشیده می شوند.
فاطمیه ماه گریه و ماه ماتم،
فاطمیه مادر ماه محرم،
محرم فاطمه.
سعی کنید شما ها دستتون از دامن او کوتاه نشه. دم جون دادن نه پدره نه مادره نه برادره. شب اول قبر در اون تاریکی فریاد رسی برای من و تو نیست. فرزندان ما وقتی جنازه رو گذاشتن مدتی سر قبل گریه می کنن، اما عاقبت همه می روند. ما می مانیم اون تاریکی، اون صحیفه اعمالی که پر از سیئات، اون دمه که یک نفر میاد به بالین تو، اون کسیست که می گوید. این همون کسی که برای دفن غریبانه همسر من اون شب تار این قدم رو برده، حالا آمده مدد تو را بده. چه جور خواهد داد؟
روز قیامت یوم الحسرت،
همه حسرت میخورن. حسرت چی؟
قرآن خودش جواب داده، یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله.
ای کاش برای جنب الله بیشتر کار میکردم، کمش گذاشتم.
جنب الله یعنی چی؟
همه حسرت میخورن.
امام کاظم سلام الله علیه آقا موسی بن جعفر فرمودن منظور از جنب الله امام معصوم است.
همه حسرت میخورن چرا برای امام زمانشون کاری نکردن؟
همه حسرت میخورن چرا برای امام زمانشون.
خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه امید مادر تقدیم به شما عزیزان شد. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه بیقاب بی‌نقاب. در این لحظه ساعت 16 است، تقدیم به شما میشه. امنیت غذایی از شعار تا واقعیت.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از امومیش که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتناب مردم و بی اعتناب مسئولیتهاش، نسخه سراپا غلط قرضوی نولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کاراتون مرده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی‌نقاب. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. موضوع امروز برنامه ما در رابطه با امنیت غذایی است. نگرانی بسیاری از مردم در رابطه با تأمین مایحتاج عمومی در حوزه سبد غذاییشون، تأمین کالری های مورد نیاز، تأمین ویتامین ها و هر آن چیزی که از ناحیه غذا و خوراک باید برای انسان به عنوان یک حق اولیه تأمین بشود موضوع بحث امروز ماست. امنیت غذایی علاوه بر آن که در مجموعه قوانین بالادستی ما و قوانین اساسی ما به شدت روش تاکید شده، یکی از بندهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بوده است که تحقق امنیت غذایی رو مورد تاکید قرار داده. اما چرا امروزی که داریم با هم صحبت می‌کنیم بخش قابل توجهی از نهادهای مربوط به خوراک دام و طیور ما داره وارد میشه؟ اگر تا امروز سرمایه گذاری تو این حوزه نکردیم چرا بهش توجه نمی کنیم؟ آیا مشکل در حوزه اجراست؟ آیا مشکل در قانون گذاری است؟ موضوعی است که این سوالات رو بهش در برنامه امروز خواهیم پرداخت. مهمانانی که در برنامه امروز در خدمتشون هستیم رو خدمتتون معرفی می کنم. جناب آقای دکتر رفیعی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خواهش میکنم. و جناب آقای مهندس مهران برادران نصیری، از مدیران با سابقه در بخش کشاورزی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشاءالله. اگر که موافق هستید با آقای دکتر رفیعی شروع کنیم بحث. آقای دکتر رفیعی، ما گفتگوی ما بیقاب بی‌نقابه، یعنی سعی میکنیم خیلی سریع صحبت بکنیم. واقعا الان چقدر ما امنیت غذایی داریم در کشور، به معنای این که همه مردم تونسته باشن به سبد مورد نیاز غذایی خودشون دسترسی پیدا بکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر بردان نصیری استاد گرامی خودم. ببینید، ما زمانی که بحث امنیت غذایی رو مطرح میکنیم، تعریف جهانی اون هم همین رو میگه که باید در دسترسی و پایداری این دسترسی برای آحاد مردم در حوزه تأمین غذای سالم و با کیفیت در تمام اوقات شبان روز باشه. ما با توجه به شرایطی که کشورمون طی کرده، حالا 40 سال بعد از انقلاب رو خدمتتون عرض کنم، قبل از انقلاب رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، و خب مسائل و مشکلاتی که همیشه متوجه کشورمون بوده، مثل جنگ ها و بسای تحریم ها و مباحث اینچنینی، باز هم باید با افتخار بگیم وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تأمین و تضمین کننده امنیت و ایمنی غذای مردم، که ما قطعا غذا رو در دو پروتئین تعریف میکنیم، پروتئین حیوانی و پروتئین گیاهی، و این هم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که باید این رو تولید کنه و سبد غذایی خانوار همونطور که شما فرمودین تأمین بشه. ما به قطع یقین نمیتونیم بگیم الان مثلا در نقاط از کشور فقر غذایی وجود نداره، در جاهای سبد غذایی اونطوری که واسه شایسته مردم عزیز اون باشه در اختیار 83 میلیون وجود داره. حالا این عوامل زیادی خواهد داشت که به اون باید در ادامه برنامه شروع بپردازیم، ولی اون چیزی که وجود داره، من این نوید رو خدمتتون بدم. طی 40 سال بعد از انقلاب، خب تولید محصولات کشاورزی، چه گفتم پروتئین حیوانی و چه پروتئین گیاهی، گاهن چندین برابر شده. من همیشه در حوزه مثالی که میخوام بزنم، یه پروتئین بسیار ارزشمند و سالم رو مثال میزنم، مثل ماهی. شما ببینید پرورش ماهی در قبل از انقلاب 30,000 تن بوده، و الان که من خدمت شما در حوزه فقط پرورش عرض میکنم، الان خدمتتون عرض میکنم به بیش از 400,000 تن رسیده. بقیه اقلام هم همینه. ببینید در حوزه محصولات کشاورزی و محصولات دامی الان به سقف بیش از 128 میلیون تن رسیدیم که تمام نیاز غذایی کشورمون در حوزه میوه و سیفی و سبزیجات و گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات رو میتونه تأمین کنه. این که عرض میکنم خیلی از این اقلام هم بیش از نیاز کشورمونه که در مسیر صادرات در حدود 3 میلیون تن هم قرار داره. در
شما میفرمایید که ما تولید داخلمون میتونه نیاز ما به مرغ و تخم مرغ و گوشت و اینها رفع بکنه
100%. بله.
آمار وضعیت اینطوری الان
تو آمار خدمت عرض کردم، ببینید میتونه عوامل غیر از عوامل تولید داشته باشه. ما در شرایط حالا دولت‌ها که قرار میگیریم، دولت‌ها میتونن سبد غذایی رو شامل سبد مثلا یارانه‌ای بکنن، سبدهای خاص بکنن، در اختیار همه اقشار بذارن، ولی اینکه وزارت جهاد کشاورزی قرار یک ماده غذایی رو، فراورده خام غذایی رو یا فراورده قابل مصرف غذایی رو تولید کنه در حوزه گیاهی و حیوانی، ما در همه اقلام این رو به صورت آماری خدمت عرض خواهم کرد، ما در یک شرایط بیش از برسان نیاز کشورمون هستیم. خصوصا
بحث نهادهای دامی خوراکشون تامین نشد، وضع بازار اینطوری شد، همه الان دارن از کمبود تولید میگن. اگر
اون سوالتون متفاوت با این سال اول بود که من پاسخ دادم، سال این سال دومه که اینا من حتما به عنوان یک ایراد و اشکال بهش میپردازم.
نه آخه باش آیه مهندس، نظر شما چیه؟ به حال آیه دکتر رفیعی میگن که ما میتونیم همه نیاز خودمون رو رفع بکنیم و همه رو میتونیم تولید بکنیم، ولی من با عنوان یه شهروند نگاه میکنم، اینم اون چیزی که من دارم میبینم و حس میکنم اینه که ما اگر خوراک داممون تأمین نشود، مرغداریمون تعطیل میشه، دامداریمون تعطیل میشه، لبنیاتمون تعطیل میشه، و هیچ کدوم اینا به هیچ جای بند نیست. همه چیز بر اساس اینه که آقا اگر همه چیز خوب باشه اتفاق میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر تعریف مناسبی از امنیت غذایی کردن، دسترسی، هم دسترسی فیزیکی
که باید تولید وجود داشته باشه یا وارد بشه تا اون باشه، و هم دسترسی